بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دومین مستثنیات حرمت نظر به اجنبیات بود که عبارت بودن از نساء ذمیات. در این مبحث 5 دلیل و روایت ذکر شد که آخرین اونها 2 روایت از جعفریات بود و علاوه بر این هم یک استدلال دیگری وجود داشت و اون این که ذمیات ممالیکند، مملوکند، که اون محل بحث بود و اشکال شد. اما این روایات را ملاحظه کردید، آخرین روایاتی که ما در اینجا داشتیم همین 2 روایت جعفریات بود. در مورد سند جعفریات بحث شد و روشن شد که سند مواجهه با ضعف هم رجالی از این سلسله سند و هم این که این جعفریات همان جعفریات است احراز و اطمینانی وجود نداشت. از این جهتی که روایت 4 و 5 که 2 روایت از جعفریات بود و در مستدرک نقل شده بود از جهاتی مواجهه با ضعف است. همونطور که روایت عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد هم مواجهه با ضعف بود، اما اون 2 روایت اول یکی سکونی بود که حالا اختلاف در مورد نوفلی و سکونی است که بعضی اون را معتبر میدونند بعضی هم نمیدونند. و مهمترین روایت از نظر سند و همینطور از نظر دائره دلالت که یه قاعده عامه را افاده میکرد همون روایت عباد ابن صهیب بود که قابل تصحیح بود و معتبر بود. این مجموعه 5 روایتی است که در اینجا ملاحظه کردید. حالا با ملاحظه این روایات که عرض شود که مرور کردیم، سلام علیکم، چند مسئله را در ذیل این روایات از جهات مرتبط با روایات و با عموم روایات و جهات دلالی و فروع ذیل این روایات بحث میکنیم. اولین نکته این که اگر کسی همه این روایات را هم به لحاظ سندی ضعیف بداند، حتی اون معتبره عباد ابن صهیب هم جای یک لیت لعله ولو ناوارد بود، کسی بگوید این 3 روایتی که از قرب الاسناد و جعفریات است ضعیف است، در مورد نوفلی و سکونی هم قائل به ضعف باشه و در روایت عباد ابن صهیب هم حتی تردیدی داشته باشد، اما به نظر میاد که حتی اگر کسی همه این هم را جدا جدا ضعیف بداند، بعید نیست که بگوییم مجموعه این روایات یک اطمینانی را به صدور اصل مسئله از امام تولید میکند و این استفاده و جمع این روایات انسان را به یک اطمینانی میرساند، به خصوص که به گمانم، حالا اینجا الان پیدا نکردم، به گمانم بعضی این روایات در کتب اربعه هم آمده و از این جهت می شود مجموع را از باب استفاضه و ذم ضعاف پذیرفت. کافی بود دیگه. بله بله، به خصوص این که حالا اینا بعضیش در کافی هم آمده. از این جهت این مجموعه که به نحوی شاید فتاوای همراهی هم داشته باشد در قدما، میتواند تولید یک اطمینانی بکند حتی اگر یک به یک این روایات را تضعیف بکنی. البته در صورتی که ما موضوعی را به استناد مجموعه روایات و استفاضه یا حتی تواتر اجمالی بپذیریم، اون چی که میشود پذیرفت قدر متیقن از روایاته، یعنی اون اخص مدالیل را میشود پذیرفت. اونجا با همه، چونجا حکم جوازی و اباحه است و برخلاف قاعده اولیه است، باید با بیشترین قیود و محدودترین شرایط پذیرفت. این یک مطلب از لحاظ سندی است که البته ما معتبره عباد را قبول داریم و گفتیم به عنوان معتبره می شود اون را به شمار آورد، همونطور که بعید نیست که نوفلیان سکونی را هم بپذیریم. این یک مطلب که تأکید بر این است که اصل جواز نظر به ذمیات قابل قبول است، یا با تصحیح بعضی از این روایات یا لااقل با جمع این روایات که نوعی اطمینان به وجود میاره، و اگر از طریق دوم بپذیریم باید اخص مدالیل و قدر متیقن از مدالیل را بپذیریم، بیش از اون دیگه اطلاقی چیزی وجود نداره. این تفاوتش با اون راه اول اینه. این یک مسئله. فرع دوم و مسئله دوم دائره جواز نظر هست، به کدام اعضا و جوارح زنان ذمیه می شود نگاه کرد. در پاسخ به این سوال اینطور باید عرض کرد که وقتی روایات می بینیم تفاوت ابتدایی در این روایات دیده میشه. از روایاتی که اینجا چند بیان در این روایات هست، روایاتی که عرض شود که از روایات خاصی که فقط رؤوس را آورده، فقط داره رؤوس نسای اهل ذمه که همون شعور را میگرفت، مقصود همون شعور بود. این یک بیانه که فقط داره رؤوس به سرشون و موی سرشون میشود نگاه کرد. این مضمون اول. این مضمون در روایت عباد آمده که داره لا بأس من نظر الى رؤوس اهل تهامه، و همینطور در روایت قرب الاسناد داره که لا بأس من نظر الى رؤوس نسای اهل ذمه. البته اونجا دو نسخه داره که ما وقت اشاره نکردیم، الان عرض میکنم. روایت قرب الاسناد یک نسخه اون رؤوس نسای اهل ذمه است، یک نسخه دیگری هم داره الى نسای اهل ذمه، که خیلی فرق میکنه. این یک مضمون که در روایت عباد و یک نسخه از دو نسخه قرب الاسناد هست که رؤوس میگه، فقط این موی سر رو میشه دید، که این قدر متیقن هست. مضمون دوم اینه که بر موی سر افزوده شده دست ها. این مضمون دوم در روایت سکونی آمده، لا حرمت لنسای اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن. این مضمون دومه. مضمون سوم دائره وسیع‌تری از این هاست که از همه وسیع‌تر در روایت اخیر جعفریات آمده، که در اون روایت آمده بود که لا بأس بالنظر الى وجوههن و شعورهن و نحورهن و بدنهن، بدن داره که همه اعضا رو میگیره. این تصریح به اطلاق در روایت قرب الاسناد، بنابر یه نسخه دیگری نساء اهل ذمه آمده که یه نوعی اطلاق داره، یا در روایت اول جعفریات داره که لابعث لیسل نساء اهل ذمه حرمتون لابعث به ندر الیهنه، که اینم نوعی اطلاق داره. بنابراین حداقل سه مضمون و تعبیر در این روایات آمده، روایات که همون رؤوس و سر و شعور سر را میگند، یک روایاتی که بر اون می افزاید ایدیهنه، دو و چند روایتی هم که اطلاقی داره، حالا یا تصریح به اطلاق شده یا اطلاق داره و شامل اعضای بیشتری از بدن میشه. این مضمون های متفاوتی که در این روایات آمده. اگر بله
جهت تعلیلی که تو روایت
اون را حالا عرض میکنیم، این روایات در اینجا در بررسی اینها با توجه داشت که اگر این روایات معتبر بود، یعنی همه پنج روایت معتبر بود، تعارضی بین این تعابیر متفاوت نبود. چرا؟ برای اینکه همه مثبتاتن، یا حمل مطلق بر مقیدی نبود و دائره وسیع را میشد پذیرفت اگر همه روایات معتبر بودند. تعارضی نبود و همه معتبر بودند، حمل مطلق بر مقید نمیشد و جواز نظر شامل همه اعضا و جوارح میشد، الا اینکه احتمالاً شامل عورت و اینها نمیشد، یه نوع انصرافی به خاطر ارتکاز و مذاق شرع و اینها وجود داره از عورت و اینها، ولی دایره بیشتری را از بدن در بر میگیره و حمل مطلق بر مقید نمیشد. این اگر همه معتبر بودن. اگر هم هیچ کدام اینها را معتبر ندانیم، یا این که فقط همون روایت اول و دوم رو معتبر بدانیم، یعنی سکونی و عباد رو معتبر بدانیم، این دقیقا نتیجه عکس میده، برای اینکه اونجا همون رؤوس داره، حالا حد اکثر ایدیه نم داره، دائره خیلی مزیق میشه. اینجاست که اگر کسی روایت قرب الاسناد و جعفریات رو بپذیرد، یه جهت ویژه‌ای در اون پیدا میشه که شمول جواز نظر نسبت به اعضای بیشتری از بدن ذمیاته که ما نپذیرفتیم. پس اگر همه معتبر بودن، اون دائره اوسعی که در جعفریات بود میبایست پذیرفته میشد با انصراف از عورت و بعضی اعضای این شکلی. اما اگر اونها را نپذیریم، بیاییم فقط بگیم روایت اول و دوم میپذیریم، نتیجه همون رو سر است و احیانا حالا دست، و اگر هم هیچ کدام اینها را نپذیریم، باز قدر متعقنش همون سر و مثلا چیزهای متعارفی که ملحق به اون میشه هست، که سر که میگیم گفتیم وجه هم را میگیره و دست هم احتمالا عدم قول به فصل است و اینها، و ما بین این دو راه طبعا راه بین این دو سه راه، راه دو یا سه رو میپذیریم. یعنی راه اول که بگیم همه اینا معتبره و دائره وسیع رو باید قائل شد، نپذیرفتیم. بنابراین میایم راه دوم که اعتبار اول روایت اول و دوم باشه، که بنابر اون محدود میشه به همین سر و احیانا صورت و دست، و دائره سوم و فرض سوم هم اگر بپذیریم که قدر متیقن باید بگیریم، بازم همین میشه، سر و صورت و امثال اینها میشه. اینم در این جهت. البته یکی دو نکته ریزی هم در این روایات وجود داره که حالا الان عرض میکنم. یکی این که اون روایت دوم جعفریات که یک تصریح به اطلاقی داشت نسبت به همه بدن، علاوه بر این که ضعف سندی دارد، ممکنه بگیم یک تحریفی در نسخه هم هست، به این بیان که در روایت این بود که لیس لنسای اهل دم حرمتون لا بأس بالنظر الى وجوههن و شعورهن و نحورهن. تا اینجا ممکنه کسی بگه ملحق به همون رؤوس میشه، رأس که میگیم وجه هم رو در بر میگیره و مقداری گردن و انهام رو شامل میشه، مو هم که طبیعی است. اینا در واقع این سه تا کلمه ای که اینجا آمده نبود هم میشد از همون روایات معتبر و حتی جزء قدر متیقن گرفت، تا اینجاش استغرابی نداره. استغرابش در اون کلمه آخره که و بدنهن نداره. اینم بعید نیست که بگیم این نسخه ایدیهن نبوده، بدنهن با ایدیهن خیلی نزدیکه دیگه، فقط یه الف سقط داره ولی بقیهش خیلی چه هست، به خصوص که خیلی مستبعده که بگه به تمام بدن میشه نگاه کرد. و از این جهت هست که حالا این نکته با توجه داشت. در هر صورت اینم یک مطلب، یک مطلب بله 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 یکیه بله
احتمالاً این یک روایت بوده، حالا با توجه اون حرفایی هم که هست که ما برمار به این که استناد این کتاب به این شکل نسبت به معلمش تردید داریم،
بله
خاطر این که خود این اشتراک مضمون هم که شاهدی باشه و این که نتونی به اون مقدار اکثر اخت بکنیم.
این ممکنه کسی بگوید اگر یکی باشه در واقع باز دایره اوسع را تقویت میکنه، اونجا هم داره لیسل نسای اهل ذمه لا بأس به نظر الیهنه، ممکن بگیم الیهنه یعنی همه، این هم حالا داره توضیح میده که همه یعنی اینا، حالا دو طرف اینیه، یک طرف اونیست که شما میفرمایید، طرف از این طرف، حالا خیلی به این نمیشه که اصلا در اون جایی که روایت مضمونش تفاوت پیدا کرد اینه که تعدد میگیرن. حالا خب این بنابراین تا اینجا از هر مسیری برویم بیش از همون قدر متیقن سر و صورت و احیانا مقداری گردن و آنها که ملحق به اون میشه بیش از اون نمیشه قائل شد. دستم چرا، دست در حد متعارف دست، اون هم بعید نیست اینطور باشه که به اینها ملحق بشه. بیش از اینها با این روش هایی که پیش رفتیم نمیشه اثبات کرد، چه بگوییم هیچ کدام اینها معتبر نیست، خب باید قدر متیقن بگیریم، قدر متیقن همین هاست. اگر هم بگوییم همون روایت اول و دوم معتبره، باز همین اندازه ازش استفاده میشه. و اما اون دایره وسیع اطلاقی که در یک نسخه قرب الاسناد بود و در جعفریات اول هم اطلاق وجود داشت و در جعفریات دوم تصریح به شمول اطلاق بود، نمیشه پذیرفت. حالا هر مسیری بریم اینا نمیشه پذیرفت. نکته ای که در اینجا وجود داره این است که اون تعلیل در اون قاعده لعنهن اذا نهین لا ینتهینه، و این که ممکنه کسی بگوید که اون تعلیل میگوید نگاه به زنهایی که اگر نهی شوند فرمان نمیبرند و زیر بار نمیروند جایزه و دائره جواز هم میزان فرمان بردن و نبردن اونهاست. این ممکنه کسی به شکل انقلت مطرح بکنه که تعلیل روایت عباد ابن صهیب این بود که اذا نهینه لا ینتهین یا لا لعنهم اذا نهو لا ینتهون، و این تعلیل ضمن این که تعمیم را نسبت به انواع زنها افاده می کرد و می گفت که هر جایی که نهی اثر نمی کند جواز نظر وجود دارد، همینطور از لحاظ دائره نگاه و محدوده نگاه هم تعمیم میده. لأنهن اذا نهین لا ینتهین، این موجب میشه که نظر جایز باشه. تا کجا؟ تا اونجایی که اذا نهین لا ینتهین. این انقلت هم در اینجا اگر باشه اون وقت ممکنه برخلاف اون چه که قبلا گفتیم بگوییم که همین روایت معتبره دلالت میکنه بر تعمیم دائره جواز نظر از اون قدرهای متیقنی که دست و صورت و امثال اینها بود. این یک بیان دیگه. نمیگیم که روایات جعفریات یا قرب الاسناد را و اطلاق اون را دلیل قرار میدیم برای تعمیم دائره جواز به فراتر از دست و صورت و امثال اینها، بلکه تمسک میکنیم به تعلیل و شمول تعلیل. این انقلت و وجه دیگری است که میشود اینجا ذکر کرد. در بررسی این وجه ممکن است که اینجور گفت که انهن اذا نهین لا ینتهین را دو احتمال می شود داد و تفسیر کرد. یک تفسیر همینیست که مبنای استدلاله و اون اینی که بگیم این تعلیل هم در مقام اصل جواز نظر به گروه هاییست که فرمان نمی برند و خودشون خود را حد کردن و کنار گذاشتن اون حجب و حیا و سیانت را، و هم شامل دائره این جواز نظر میشه به این بیانی که گفته شد. این یک احتماله. اما یک احتمال دومی هم وجود داره و اون اینه که این روایت فقط اصل جواز نظر در همون دایره متیقن را شامل میشه. به عبارت دیگه تعلیل ناظر به تعمیم به گروه ها و اشخاصی است که اذا نهین لا ینتهین، اما به دایره جواز نظر و محدوده اون نگاه نداره، فقط همون قدر متیقن را نگاه داره که اونی که تو این مراودات اونها معمولا وجود داره و با جامعه مواجه هست، که همون دست و صورت و مثلا امثال اینها باشه و این تعلیل شامل اونها نمی شود. این بگه بله، یعنی تفسیر ما اینه که فقط اصل جواز نظر رو به همین دست و صورت اونها رو داره میگه، محدوده رو مفروض گرفته، فقط اشخاص را داره تعمیم میده، بیش از این نیست. این یک احتمال، این یک احتمال که احتمال دوم در واقع میگه این تعلیل در مقام اون بحث نیست تا بشه برای اون هم این رو تعلیل گرفت. این یک جهت که حالا بین این دوتا ممکنه بگیم دومی رو انتخاب میکنیم یا تردیدم داریم، کافیه که بگیم نمیتونه تعمیم به لحاظ اعضا و دائره نگاه بده. اما بیش از این یه نکته دیگری، اینو دقت بفرمایید، بیش از این نکته دیگری در روایت هست که نشون میده که اون تعمیم اول ناظر فقط به همون اعضایی مثل دست و صورت و پا و دست و صورت و اعضای مکشوفه متعارفه و اون قرینه تقابل در روایته. در روایت میگه که لأنهم ادانه لا ینتهون، بعد میفرماد که به عبارت دیگه اینطور که اول روایت اینه که لا بحث به ندر الى رؤوس اهل تهامه و الاعراب و اهل السواد و العلوج لأنهم ادانه لا ینتهون، بعد میفرماد والمجنونه والمغلوب على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها، الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. آمده در اون جایی که میخواسته تعمیم بده تصریح کرده که در مغلوب علا عقلها و مجنونه، اونجا فراتر از اونی که بالا گفتیم میشود نگاه کرد. این ممکنه قرینه گرفته بشود بر این که اون بالایی ناظر به همون محدوده های متعارف این شکلی است. یه مقدار این جلوی اون احتمالی که بگیم اولی تعمیم در جمله تعلیل در جمله اول شامل حتی دائره نظر هم میشود میگیره، یه مقدار این اون رو سوس میکنه. اگر ما باشیم و تعلیل، بعید نیست که در اون بحث قبلی و دو احتمال هم احتمال اول رو بپذیریم. ادا نوین لاینتهین یعنی تا اونجایی که اثر نمیکنه. یه زمانی ممکنه یا برای گروه هایی که کشف رأس میکنند من اثر نکنه، ممکنه به زمان دیگری برسه که اعضای دیگر را، پا را، ساق پا را، سینه را هم کشف میکنند بگی اثر نمیکنه و حتی بالاتر از اون در اصل اوره و بگیم که این ادان نهین لاینتهین اونام را میگیره. ولی ممکنه کسی در مقابل این بگه که این تقابل این دوتا نشون میده که اون جمله اول ناظر به همون اعضای متعارف معمولی است که همون سر و صورت و مثلا دست ها و امثال این باشه. برای اینکه در اون دومی میفرماد الی شعرها و جسدها، ولی در اولی همون شعر و رأس و اینها داره، جسد رو نداره که همه جسد باشه. از این جهت هست که ممکنه کسی بگوید علی رغم این که استظهار بعید نیست به سمت اون احتمال اول باشه و این که تعلیل هم گروه ها را توسعه میدهد هم میزان جواز نظر و دائره جواز نظر را توسعه میده. اما وقتی که صدر و ذیل را با هم ببینیم و تقابل اون مجنونه را با بالا ببینیم به نظر میاد که اون احتمال این که تعلیل تعمیم فقط گروه ها را میگه اما دائره نظر را محدود میبینه بعید نیست. یعنی چی؟
تعلیل رو دارن تفسیر میکنن، اونجا تعلیل شمول داره، حالا شمولش رو هم پایین دارن تفسیر میکنن.
بله حالا چرا نمیخوام، ظاهرش اینه. بله ممکنه کسی اینجوری حالا همین بیان تقابل رو هم جواب بده، بگه که این که در ذیل آمده شعرها و اضافه کرده جسدها، این در واقع مصداقی از اون ادان نهین لاینتهینه، چون در مجنونه دیگه هیچ فهمی نداره، نسبت به جسدش هم منعی بشه او متأثر نمیشه و نمیپذیره. ممکنه هم کسی این رو بگه. عرض شود که احتمالا قبلا دادیم که در واقع مجنونه هم چیزی جدایی رو نمیگه، این روایت داره مصداقی از همون قاعده عامه بیان میکنه. این حالا طرفین استدلال در اینجا، اگر جای احتیاط چیزی نبود ممکن بود کسی بگوید اذا نهین لاینتهین شامل اعضای دیگر هم میشود، اما خب حالا یه مقدار دشواره که اون رو پذیرفتن به اون شکل، مگر اینکه واقعا نه کسی بگه فرقی نداره دیگه، وجه اذا نهین لاینتهین اینه، ذیل هم تقابل نیست، بیان مصداقی از قاعده است که حتی تاکید میکنه ظاهر قاعده هم ادان نوین لاینتا این اینه که براخره یه جوریه که جامعه است که تو این اثر نمیکنه و شامل اعضا و جوارح دیگر هم میشود و حد اقل اینه که منصرفش بکنید از عورت، بگید عورت را نمیگیرد، اینو نمیشه گفت. و اما سایر عذاب جواره اگر در یه شرایطی باشه که طرف زیر بار نمیره، مکشفات بیش از اون حد شعور و وجوه و امثال این هاست، ممکنه کسی اینو بگه، همچنین خیلی هم امر خارج از قاعده این نیست. اما بنابراین الان میشود در واقع با مجموعه این مباحثی که گفتیم اینجور گفت که سه احتمال وجود داره. این جنبندی قصه است. احتمال اول این که بگوییم اذا نهین لاینتهین ناظر به دایره جواز نیست و تقابل هم نشون میده که این اذا نهین لاینتهین نگاهی به اون مسئله نداره. با این دو نکته بگوییم که این دایره جواز محدود است به همون شعور و وجوه و امثال اینها. این احتمال اول با این دو وجهی که عرض کردیم. احتمال دوم این که دقیقا در نقطه مقابل بگوییم نه، اذا نهین لاینتهین همه عذاب جواره را میگیره و ملاکش اینه که اذا نهین لاینتهین نسبت به اون عوض به اون جارهه اذا نهین لاینتهین صدق میکنه و تعلیل با همه اعضا توجه داره، ولی زو اصلا قید رو برداریم در دایره شمو، فقط قیدش اینه که اذا نهین لاینتهین باشه. این احتمال دوم، اجازه بدید احتمال دوم. و احتمال سوم هم اینه که بینابین دیگه گفته بشه، بگیم انصراف اینها از عورت و اعضایی که به عنوان عورت تلقی می، عورت معنای خاص تلقی میشه رو بپذیریم، اما در غیر از اون دیگه قائل باشیم که هر جا به مرزی رسید که اذا نهینه لاینتهین، اون جواز نظر در اونجا پیدا میشه. و البته از حیث اهل ذمه اون روایات بیشتر از شعور و اینا نداره دا روایات دیگه، ولی از حیث این که اذا نهین لاینتهین، یعنی اگه اهل ذمه ای شد که لاینتهون، اون وقت این رو بپذیریم. اگر از منظر استدلالی باشه احتمال سوم خیلی مستبعد نیست، ولی در این حال دیگه تابع اینه که چه مقدار کسی جرأت بر اینجور نظری داشته باشه. بله نه، بله حتما منحصر نیست. بله ها، نه اونا رو حالا بحث کردیم دیگه، آقای شوبری میگفتن و خیلی بحث کردیم اونا. نه اون که همین علت، منتها این علت یک تقریری داشت که عرض کردیم. بله حالا این که بگیم که ظاهرش اینه که همین علته، منتها از عرفی نیازه بود که یه چیزی بهش زمیمه بشه که اون زمیمه ما گفتیم منحصر در این دو، هیچ یک از اون دو جهت نیست، چون دو چیز اینجا بود. یکی این بود که طرف خود حرمت خود را شکسته است، یکی این بود که حرج نوعی وجود داره. ما گفتیم هر دو اینا هست و ممکنه غیر از اینا چیز دیگه هم باشه، یه زمیمه ای میخواد ولی اون زمیمه دست بازه همه اینا رو میگیره. صلی الله علی محمد.